بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر 15 هم. و علم ان المحسلین من المشائین لا یذهبون الى ما ذهب الیه القوم المذکورون و انما یذهب الیه قوم منهم لا مزید تحصیل له. گفتیم که گروهی از مشائین معتقدند که اجرام فلکی به توسط نفس منتبعشون حرکت میکنند و برایشون نفس مجرد وجود ندارد، عقل مدبر هم وجود نداره. بله، همه این اجسام یا اجرام یک محرک اول که مجرد است دارند. حالا اون محرک اول یا خداست یا عقل اوله، ولی این که برایشون عقول مدبره داشته باشیم یا نفوس ناطقه داشته باشیم، این قبول نیست. این قول گروهی بود. بنابر نظر این گروه جرم فلک رو داریم، نفس منتبعه در فلک رو داریم و نفوس ناطقه فلکی رو نداریم، عقول مدبره هم وجود ندارند. حالا یا یک عقل وجود داره که عقل اوله و اون محرک اوله، یا اصلا اونم وجود نداره، فقط یک محرک اول داریم که خداست. اینا نمیخوان بگن عقولی در خارج نیست یا هست، میخوان بگن عقول مدبره فلک نداریم. برفرض عقولی در خارج باشن، کاری به فلک ندارن. بنابراین از حرکت افلاک نمیتوانیم عقول را اثبات کنیم، نمیتوانیم وجود عقل را اثبات کنیم، نمیتوانیم تعدد عقول را اثبات کنیم، چون عقول دیگه ارتباطی با فلک ندارن، اگر هم باشن ارتباط ندارن. پس اگر کلام این بعض مشائین تمام شود، تمام زحمتی که ما کشیدیم هدر میره، چون ما زحمت کشیدیم از طریق حرکات افلاک وجود عقل رو اثبات کردیم، بعد از طریق اختلاف حرکات تعدد عقول اثبات کردیم. حالا اگر معلوم بشود که عقول بر فرض موجود باشند ارتباطی با فلک ندارن، ما از طریق فلک نمیتونیم اثبات عقل کنیم، نمیتونیم اثبات تعدد عقول کنیم، تمام اون زحمت ها همه از بین میره. پس باید قول این گروه رد کنیم، که رد هم کردیم. بعد از این که قول اون گروه رد میشه، خواجه اشاره میکنه که فکر نکنید همه مشائین این حرف رو زدن. خب اگه همه مشائین این حرف رو گفته باشند، باز بالاخره قابلیت دارد که ذره آدم رو به شک بندازه و بحث کنیم. اما وقتی که بیشتر مشائین خلاف این گروه حرف زدن و این گروه حرف مخالف اکثر رو گفتن، خیلی ما رو به شک نمیندازه. اگر چه رد کردیم، حالا به شک هم بیافتیم، همه مشائین هم که بگن حرفشون مردوده، ولی بالاخره وقتی تعدادشون کم باشه، اون هم تعدادی که به قولیشون لا تحصیل لهم، دیگه بالاخره به شک نمیافتیم، خیلی راحت هم ردشون میکنیم. ایشون میفهمد، این مرحوم خاصی میفهمد که این قول قول گروهی از مشاء است که لا تحصیل لهم، یعنی اهل دقت، اهل این که با استدلال حرف بزنن نیسته. تحصیل معنیش این نیست که یعنی چیزی نخوندن، معنیش اینه که استدلال ندارند، دقت و عمق ندارند. اینو بارها عرض کردم، معنی تحصیل در اینجا اینه، نه اون که در بین ما رایجه. بعد برای اینکه ثابت بشود که همه مشائین این حرفو نزدند، قول رئیس مشائین که ارسطو نقل میکنه. بعدم ارسطو کلماتش قابل فهم به آسانی نیست. دو تا از شاگرداش بر کلمات شرح نوشتند، یکی اسکندر افیدوسیه، یکی هم سامستیوسیه. این دوتا بر کلامیشون شرح نوشتند. عادت ارسطو این بود که مطالبش رو که میخواست توی جلسه کلاسش مطرح کنه خلاصه برداری میکرد، یعنی اشاره میکرد به مطلب، اشاره میکرد، خودش میدونست تو ذهنش بود مطلب، میدونست چی میخواد بگه، اون اشاره ها رو میابرد سر کلاس نگاه میکرد، بعد مطلب رو توضیح میداد، چون مطلب تو ذهنش بود، اون اشاره ها رو مینوشت که ترتیب مطالب و چیزهایی که میخواد بگه یادش نره. بعد از اون همین نوشته ها باقی موند، گفته هاش شاگرده شنیدند و نوشته هاش قابل فهم نبود، شاگرده چون شنیده بودن نوشته ها رو شرح کردن، وقت با شرح اسکندر یا با شرح سانیستیوز کلمات ارسطو باقی موند. همون تا که کلمات ارسطو قابل استناده، کلام این دوتا شاره هم قابل استناده، لذا خواجه به کلام اون دو شاره هم اشاره میکنه. یعنی سه تا قول در اینجا نقل میشه، یکی کلام ارسطو، دوتا هم کلام این دوتا شاگردش که دوتا شارهش هم بودن، و هر سه تصریح دارند به این که اجرام فلکی متعددند و عقول مدبر این اجرام فلکی هم به تعدد این افلاک متعددند، قائل به تعدد عقولند، قائل به تعدد مبادی هستند، حالا تعبیر به مبادی دارند، بعضی جان تعبیر به معشوق و متشوق دارن، که منظور همون عقوله، چه مبادی چه معشوق همون عقوله. تصریح میکنن که به تعداد افلاک عقول وجود دارد، مبادی وجود دارد، و این با کلام این بعض مشا سازگار نیست. بعض مشا نفی کردن وجود مبادی و عقول را، گفتن مبادی حرکت همون نفوس منتبه است. ما میبینیم که این سه نفر اثبات کردن تعدد و عقول را و مبادی رو منحصر در نفوس منتبعه قرار ندادن، یعنی مبدأ حرکت رو، مبدأ حرکت رو مباشرتاً اون نفوس منتبعه قرار دادن، ولی از اون نفوس منتبعه هم تجاوز کردن، مبادی بعید هم برای این حرکات قائل شدن. که من عبارتاشون از رو میخونم، مطلبی نداره که بخواد از خارج توضیح داشته. صفحه 209 هستیم، سطر 15 هم. و علم که محصلین من المشا، محصلین یعنی پیروان استدلال، اونهایی که عمیق فکر میکنند، از مشاین، لا یذهبون الی ما ذهب الیه القوم المذکورون، مذهب این قول مذکورون رو ندارند، و انما یذهب الیه یعنی به این ما ذهب الیه القوم المذکورون می روند، قومون من هم یعنی قومون من المشاین، که لا مزید تحصیل لهم، تحصیل زیادی ندارند، عمق زیادی ندارند و دلائل قوی نمیتونن اقامه کنند. یدل علی ذلک یعنی یدل بر این که محصلین من المشاین این مذهب رو انتخاب نکردند، دلیل بر این مطلب قول شیخ است در کتابش که موسوم به مبدأ و معاد است، فإنه قال بهذه العبارة، در اون کتاب این چنین گفته. کتاب مبدأ و معاد کتاب مختصری است که در سه مقاله تنظیم شده، مقاله اول درباره مبدأ، مقاله دو و سه درباره معاد. البته مقاله دو بحث در نفس است و بقای انواع و امثال ذلک که میشه مقدمه معاد قرارش داد. در هر صورت مقدمه دوسه مربوط به معاد، مقاله دوسه، مقاله دوسه مربوط به معاد، مقاله اولا هم که طولانی تر از اون دوتای دیگه است، به تنهایی طولانی تر از اون دوتای دیگه است، مربوط به مبدأ. کتاب رو خود ابن سینا میگه که من به مبنای مشائین نوشتم و هیچ جا نظر خودم رو ابراز نکردم، اگر نظری مخالف با مشائین دارم در کتابای دیگه ممکنه بگم، در این کتاب هیچی که خلاف مشا باشه نگفتن. و در اون کتاب اتحاد عاقل و معقول رو قبول میکنه و برش استدلال میکنه. بعدم فخر رازی در شرح اشارات برش اشکال میکنه، چطور؟ این همه با اتحاد عاقل و معقول درگیری، چرا در کتاب مبدأ و معادت اتحاد عاقل و معقول قبول کردی؟ خواجه در نمط هفت همین اشارات جواب میده، میگه اول کتاب گفته من به مبنای خودم حرف نمیزنم، به مبنای مشا میگم. مشا هم گروهی از مشا، این که رئیسشون فرفوریوسه، اتحاد عاقل و معقول رو قبول دارند و ابن سینا به مبنای اونها داره حرف میزنه، لذا تعارضی بین کلماتش نیست. کتاب بسیار کتاب خوبیه، کتاب مبدأ و معاد ایشون، یعنی تمام مبانی مشا رو جمع کرده در این مختصر بودنش. عبارتاش هم اونجاهایی که وارد شده و نظیرش در شفا و نجات هست، این عبارت های شفا و نجاته. اصلا این سه کتاب یعنی نجات، شفا، مبدأ و معاد، کنهو با یه عبارت نوشته شدند. حالا ممکنه یه اختلاف کوچکی، یه کلمه‌ای اختلاف داشته باشه، در بعضی موارد اصلا اون یه کلمه هم اختلاف نداره. شفا، نجات، مبدأ و معاد، نه اشارات با اینا اصلا فرق میکنه، اشارات عبارتاش با اون سه کتاب فرق میکنه، هم عبارتاش فرق میکنه هم نظمش فرق میکنه. اون سه کتاب نظمش عبارتاش یکیه که اگه شما کنار هم بذارید میبینید هیچ تفاوت نمیبینید، در غیر بعضی قسمت اصلا تفاوت هیچی وجود نداره. و این یه اعتراضی، یه وهنی برای ابن سیناست که چند اون کتاباش میذاشته جلوش، از رو اون کتاب رو اون کتاب می‌نوشته. خب این خیلی بده برای یک معلم. بعد بعضی ها تحقیق کردن و جواب دادن، جواب خوبی هم دادن، گفتن ابن سینا حافظه فوق‌العاده داشته، نه تنها معنا رو یک بار که میشنیده تو ذهنش میمونده، بلکه الفاظ رو هم یک بار که ابداع میکرده این تو ذهنش میمونده، دوباره که میخواست الفاظ رو بیاره همون الفاظ میمونده. حافظه شدیدن قوی بوده. وقتی که مثلا کتاب نجات رو نوشت، مثلا کتاب نجات رو نوشت، عبارت ها تو ذهنش موند، حالا که میخواد شفا رو بینویسه همون عبارت میاد، نه که از رو کتابش بینویسه، از رو ذهنش داره بینویسه، منطقه همون عبارت میاد. خودش هم شاید توجه داشته باشه به اینکه من دارم همون عبارت رو بینویسم، احتیاجی نیست که عوضش کنه. پس این وهنی نیست برای ایشون. خب ظاهرا امروزی خود داریم داستان سرایی میکنیم، از طور بحث بیرون رفتیم. فإنه قال بهذه العبارة والفیلسوفا، یعنی ارسطو، یزع عدد الکرات المتحرکه علی ما کان ظهر فی زمانه. ارسطو عدد کرات متحرک رو به همون اندازه‌ای که در زمان خودش ظاهر شده بود قرار می‌دهد. در زمان ارسطو 8 تا فلک اثبات شده بود، بعدها نهمی رو هم اثبات کردن، ولی در زمان ارسطو 8 تا فلک اثبات شده بود، از فلک قمر تا فلک ثوابت. فلک نهم رو 600 سال بعد از ارسطو بطلیموس اضافه کرد. و یتبع عددها عدد المباد المفارقه. عددها خوندم، یتبع عددها عدد المباد المفارقه، این به لحاظ واقع بود. به لحاظ علم ما یتبع عددها عدد مباد المفارقه، به لحاظ واقع عدد اجرام فلکی تابع عدد مبادی یعنی عقوله، چون عقول این مقدارند افلاک هم این مقدارند، این به لحاظ واقع. به لحاظ علم ما که از افلاک پی به عقول میبریم، عقول تابع عددشون تابع عدد افلاکه، پس بنابر واقع عدد افلاک تابع عدد عقوله، چون عقول علتن مدبرن، افلاک معلولن و متصرفون فیهن. پس باید معلول رو تابع علت دونست. اما از نظر علم ما چه از طریق افلاک پی به عقول بردیم، عدد عقول تابع عدد افلاک هست. هر دو جور میتونید عبارت رو بخونید، و یتا عدد ها عدد المبادی یا عدد ها عدد المبادی، هر دو خونده میشه به دو اعتبار، یکی به لحاظ مقام ثبوت یعنی واقعیت، یکی به لحاظ مقام اثبات یعنی علم. ول اسکندر، اسکندر یعنی اسکندر افریتوسی که یکی از شاگرداش و یکی از دوتا شارح کلامشه. یصرح و یقول فی رسالته التی فی المبادی، در اونجا اینطور میگوید که ان محرک جملت سماع واحدون، جمله یعنی مجموعه، مجموعه رو که نگاه کنی یک محرک داره که عبارت از خداست، که این قبلا داشتیم که تمام این متحرک ها به یک محرک اول وابستند و حرکتشون از طریق همون محرک اول تنظیم میشه، و گفتیم چون همشون حرکت دورانی میکنند و از این جهت مشترکند، یه مبدأ مشترک دارند، به خاطر اون حرکت مشترکشون مبدأ مشترک دارند و اون مبدأ مشترکشون واحده. لا یجوز ان یکون عددا کثیرا، اون دیگه نمیتونه کثیر باشه، برهان توحید اجازه نمیده که کثیر باشه. و همچنین این برهان که میگوید همه این افلاک در این چنین حرکتی مشترکند و این مشترک رو باید، این مشترک رو که واحد است باید به واحد نسبت داد، این دلیل هم اثبات میکنه که نمیتواند اون واحد متعدد باشه، چون فعل واحد رو به فاعل های متعدد که نمیشه اثبات داد. توارد علتین، علتین مستقلتین بر معلول واحد محاله، نمیشه چند تا فاعل مستقل و علت تامه رو بر یک معلول وارد کرد. اگر معلول واحد است یعنی این جهت مشترک ی افلاک معلول است و واحد است، علتش هم باید واحد باشه. بعد اضافه کرده، خب تا اینجا محل شاهد ما نیست، محرک جمله سما واحد است، لایه روزن یکون عددن کثیرا، حرف درستیه ولی محل شاهد ما نیست. محل شاهد ما این عبارت بعدیشه، و ان لکل کرتن محرکن و مشوقن یخستانهی، این محل شاهد ماست. هر کره از این کراتی که هستن افلاک اشکانه، که در زمان اسکندر هم افلاک اشکانه مطرح بوده، هر کره از این کرات هشگانه محرکی دارد و مشوقی دارد که یخستان این محرک و مشوق اون کره رو، ضمیر مذکر یخستانهی به لکل کرتن برمیگرده، لذا مذکر آمده، اگه به کره برمیگرد مؤنث میامد. ضمیر تثنیه یخستانهی هم که به محرک و مشوق برمیگرده. فرق بین محرک و مشوق هم فرق لحاظیه، فرق واقعی نیست، یعنی به لحاظ فعلش بهش محرک میگیم، به لحاظ این که مادون با او شوق داره یا او مادون رو مشتاق میکنه مشوق میگیم، و الا محرک و مشوق هر دو یکیه، ذاتن یکیه، اعتباراً و لحاظاً فرق میکنه. لکل کرتن محرکن و مشوقن که اختصاص به خودش داره، دیگه مربوط به جمله نیست، اون محرک قبلی رو گفتیم محرک جمله سماه، یعنی محرک مجموع، این دیگه نمیگیم محرک جمله است، این برای هر کره یک محرک خاص قائلیم. محرک خاص چیه؟ همون عقل دیگه، یا نفس ناطق است یا عقله. البته در زمان اینا نفس ناطق مطرح نبوده، حتما مرادشون عقله، از زمان ابن سینا به بعد نفس ناطق مطرح شده، نفس ناطق فلکیه. پس این میبینید داره تصریح میکنه که هر فلکی مدبر عقلی داره. این قول اسکندر بود. اما شارح دوم و سامستیوس یسرده و یقول و ما هازا معنا تصدیم میکنه و اون چه که نقل به معناش اینه، این عبارتشو نمیاریم، معناشو میاریم. ان الاشبه والحق شبیه تر به واقع و حق تر و ثابت تر این است که بگوییم وجود دارد مبدأ حرکت خاصه لکل فلکن، اشاره میکنه به نفس منتبه، وجود دارد مبدأ حرکت خاصه برای حرکت عام که حرکت دورانی است و مابل اشتراک تمام کرات، مبدأ واحد قائله، همونطور که اسکندر مبدأ واحد قائل بود، همونطور که خود ارسطو مبدأ واحد قائل بود. اینم برای اون حرکت مشترکه که همون حرکت دورانی است مبدأ واحد قائله، ولی برای حرکات خاصه هر فلکی یک محرک خاص قائله غیر از اون محرک واحده که مدبر اون امر مشترک است، محرک خاص قائله. لذا میگه وجود و مبدأ حرکت خاصه، مبدأ حرکت یعنی محرک، مبدأ حرکت یعنی محرک، وقت مبدأ حرکت خاصه یعنی مبدأ خاص یعنی محرک خاص برای هر فلکی محرک خاص هست. الا انه فیه، به این صورت که اون محرک در فلک منتبه باشه، از که در نفس منتبه رو داره میگه. برای هر فلکی نفس منتبه هست که خاص این فلک است و محرک خاص این فلک است، البته محرک مباشره. و وجود و عطف بر اون وجود قبلی، یعنی حق این است که مبدأ مباشر وجود دارد برای هر فلکی، همچنین برای هر فلکی وجود دارد مبدأ حرکت خاصت له علا انه معشوق مفارق، نه علا انه فیه. اون مبدأ قبل رو گفتیم در خود فلکه، اما این مبدأ فعلی رو میگیم الا انه معشوق مفارق، معشوق فلکه، مفارق از فلکه، حال در فلک نیست، منتبعه در فلک نیست، یعنی مجرده، یعنی عقله. پس برای هر فلکی دو تا مبدأ حرکت خاص هست، دو تا محرک خاص هست، یه محرک الا انه فی الفلک، یه محرک الا انه معشوق الفلک و مفارق عن الفلک. دو تا محرک قائله، یه محرکی که منتبعه یعنی نفس منتبعه، یه محرک هم که مجرده یعنی عقل. پس توجه کردید که این هم مثل اسکندر و مثل ارسطو قائل به وجود عقول متعدده و محرک رو منحصر در نفوس منتبعه قرار نمیده، چنانچه این بعض مشائینی که ما قولشون رو رد کردیم این کار رو میکردن. پس قول بعض مشائین که تا حالا رد شد به وسیله هیچ کدوم از این سه قول تایید نشد، نه قول ارسطو نه قول دوتا شارحش، بلکه این دوتا شارح قول این بعض مشائین رو رد کردن، همونطور که ارسطو رد کرد. پس روشن شد که این حرف گروهی که در این استشهاد حرفشون نقل شد و رد شد حرف همه مشائین نیست، بلکه حرف گروهی از مشائینه و بقیه مشائین با این حرف مخالفن. پس هم این حرف این گروه از مشائین با دلایلی که گفتیم رد میشه، هم با مخالفت گروه عمده مشائین رد میشه. اشارتون از این فصل میخوام شروع کنیم به قول فخر، شروع کنیم به آوردن دلیل سوم بر اثبات عقل. تا حالا دو دلیل بر اثبات عقل آوردیم، در هر دو دلیل هم توجه شدید از فلک استفاده کردیم، اونتا بیانمون مختلف بود. حالا دلیل سوم میخوام بیاریم بر اثبات عقل، بازم از فلک استفاده میکنیم. اون چه که متکفل دلیل سوم است این فصل است و فصل بعد، این دوتا فصل دلیل سوم هست بر اثبات عقل. در این دو، در فصل اولی که الان میخوام شروع کنیم، اثبات میکنیم که صادر اول از خداوند نمیتواند جسم باشد، نمیتواند نفس باشد، فقط باید عقل باشد. اینو اثبات میکنیم در همین فصلی که میخوام شروع کنیم. در فصل بعدی دنباله مطلب رو میگیریم تا به مطلبمون برسیم. فصل بعدم فصل طولانیه. که درش 4 مطلب ذکر میشه و مطلب سومش اثبات تعدد عقوله. همچنین مطلب 4 خب، اما این فصلی که میخوایم شروع کنیم میخواد ثابت کند که از خداوند اولین صادری که صادر میشود باید عقل باشه، نمیتواند اولین صادر جسم باشه یا نفس باشه. بیانش اینه، 2 مقدمه رو ذکر میکنه که هر 2 مقدمه قبلا بیان شدن و اثبات شدن. مقدمه اول در نمط 4 گفته، در نمط 4 گفته خداوند بسیط است و مشتمل بر حیثیات مختلف، حتی مشتمل بر 2 حیثیت نیز نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم در نمط 5 اشاره شد و اثبات شد و اون این است که قاعده الواحد میگوید از واحد لا یستر الا الواحد. پس اگر علت 2 بودند، متعدد بودند، معلول میتواند متعدد باشد. همچنین اگر علت مشتمل بر چند حیثیت باشد، معلول میتواند متعدد باشد. اما اگر علت یکی شد و اون یکی هم مشتمل بر حیثیت‌های متعدد نبود، حتما معلول باید واحد بشه. حالا ببینید، یک مقدمه گفت خداوند مشتمل، خداوند واحد است و این واحد مشتمل بر حیثیت‌های متعدد نیست، نه تعدد ذات در کار است نه تعدد حیثیت. مقدمه دوم میگفت هر جا فاعل متعدد نباشد، حیثیت‌های متعدد هم نداشته باشد، فعل باید واحد باشد. این 2 مقدمه رو کنار هم بذارید، بعد ملاحظه کنید جسم مرکب است از هیولا و صورت، پس واحد نیست. خداوند اگر بخواهد اولین صادر رو صادر کند، با توجه به اینکه این خدا واحد است همچنین حیثیات متعدد ندارد، باید یک چیز رو صادر کند. اون یک چیز یا هیولاس یا صورت، جسم نمیتواند باشد، چون جسم 2 چیزه. هیولا به تنهایی هم که صادر نمیشه، صورت به تنهایی هم صادر نمیشه، این 2 باید با هم صادر بشن. پس خداوند اگر بخواد جسم صادر کنه، باید 2 چیز صادر کنه و ممکن نیست. بنابراین صادر اول نمیتونه جسم باشه، چون با قواعدی که قبلا خوندیم نمیسازه. یه قاعده این بود که خدا بسیطه، ذاتش واحده، حیثیتش هم واحده. یه قاعده این بود که اگر فاعلی ذاتش واحد بود، حیثیتش هم واحد بود، هیچ تکثری درش نبود، فعلش باید واحد باشد. نتیجه میگیریم که پس خدا فعلش باید واحد باشد. خب حالا خدا میخواد خلق کنه، باید واحد خلق بشه. واحد باید خلق بشه. واحد اگر هیولا باشه نمیتونه تنها خلق بشه، صورت باشه نمیتونه تنها خلق بشه، چون هیولا و صورت با هم تلازم دارن. پس باید هر 2 با هم باشن، هر دو با هم بخواد صادر بشه دو تا فعله از واجب صادر نمیشه مگر با واسطه. قبلا تو قاعده الواحد گفتیم ممکن است این فاعل واحد بسیط با واسطه کار متعدد انجام دهد، با واسطه، بی واسطه نمیشه. خب در اینجا مگر واسطه نباشد جسم آفریده نمیشه؟ بله، اول یه چیزایی رو بیافریند، بعد به توسط او جسم رو بیافریند، اشکالی نداره. چنانچه این چنین اتفاق افتاده، اول عقل اول آفریده، بعد حالا با واسطه هایی که در این وسط بودن بالاخره به جسم رسیده و جسم آفریده. اما جسم میخواد صادر اول باشه، صادر بلا واسطه باشه ممکن نیست. تا اینجا مطلب روشنه، ثابت شدیم که جسم نمیتونه صادر اول باشه. ضمناً ثابت شد که نفس هم نمیتونه صادر اول باشه، چون نفس موجودی است که ذاتاً متصرفه در بدنه و اگر خدا نفس رو بیافریند بدن رو در اختیارش نذاره موجود بیکاری میشه، یه موجود بیفایده. این باید باشه، تصرف در بدن باید بدن در اختیارش باشه تا تصرف در بدن بکنه. پس نفس به تنهایی ممکن نیست خلق بشه، اگر به خلق شد بدنم باید خلق بشه تا این نفس در اون بدن بتونه تصرف کنه. بنابراین نفسم نمیتونه صادر اول باشه چون واحد نیست. درسته واحد بسیطه ولی همراه داره، بدون همراه نمیتونه موجود بشه. نفس تقدم رتبی داره، تقدم رتبی داره بر بدن، تقدم زمانی بنابر قول مشاء نداره. بنابر قول افلاطون تقدم زمانی هم بر بدن داره، اول خدا نفسو میآفرینه چندین هزار سال بعد بدنش. افلاطون اینو میگه که مشاء رد میکنه قول افلاطون رو. بنابر نظر صدرا هم نفس تقدم زمانی داره بر بدن، ولی اون وقتی که تقدم زمانی دارد نفس نیست، عقل است، که این در جای خودش باید گفته بشه. بعد ما داریم بر مبنای مشاء حرف میزنیم. مبنای مشاء اینه که نفس از نظر زمان مقارنه با بدنه، بدن ساخته میشه، آماده گرفتن نفس میشه، نفس میشه افاضه میشه. بنابراین نفس با بدنه، اگر با بدن شد جفت میشه، جفت از واحد صادر نمیشه، متعدد از واحد صادر نمیشه. پس نفس هم نمیتواند اولین صادر باشد، همونطور که جسم نتوانست. لاجرم عقل باید اولین صادر باشد و هو المطلوب. در این بین یک سوالی مطرحه و اون اینه که جسم اولین صادر باشه به این صورتی که عرض میشه. خداوند هیولا رو بسازه، هیولا علت شود برای جسم، هیولا علت شود برای صورت و با این علیت صورت درست میشه. اون وقت وقتی که هیولا آمد صورت در پیش می آید و با هم مرکب میشه و جسم تشکیل میشه، که خدا فقط هیولا رو بیافرینه، هیولا و به واسطه هیولا صورت آفریده شود. خدا همه رو بیافرینه، منتها بی واسطه هیولا رو، با واسطه صورت رو. این چی جوری ممکنه بشه یا نه؟ برعکس، خدا اول صورت رو بیافرینه بلا واسطه، بعد این صورت علت هیولا بشه، هیولا آفریده شود محل واسطه. بازم در این حالت میبینید جسم تعقب پیدا میکنه، انفکاک بین صورت و هیولا نمیفته، چون هیولا علت تام میشه برای صورت، تا آمد پشتر صورت رو میاره، انفکاک رخ نمیده. یا صورت علت تام میشه برای هیولا، تا حاصل شد بلافاصله پسترش هیولا میاد، چون علت تام است، انفکاکی نیست که شما بگید هیولای تنها ممکن نیست وجود بگیره یا صورت تنها ممکن نیست وجود بگیره. هیچ کدوم تنها نیستن، تا خدا اون اولی رو خلق کرد اولی هم دومی رو به اذن الله درست میکنه و هر دو با هم حاصل میشن و با هم مرکب میشن، جسم درست میشه. این چه اشکالی داره؟ این فرض چه اشکالی داره که جسم رو اولین صادر بدونیم منتها به این بیانی که گفته شد؟ جواب میدن که چنانچه در گذشته گفتیم هیولا نمیتواند علت مطلقه باشد برای صورت، صورت هم نمیتواند علت مطلقه باشد برای هیولا. بله، صورت شریکت العله برای هیولا هست، ولی علت مطلقه نیست. حیولا هم علت تعین صورت هست اما علت مطلقه نیست. در ازل هم که خدا میخواد خلق کنه، موجودات دیگه که نیستن، خود خدا تنهاست. اول حیولا رو میافرینه، دقت کنید چه عرض میکنم، اول حیولا رو میافرینه، بعد حیولا میخواد صورت ایجاد کنه به اذن الله. حیولا اگه بخواد صورت ایجاد کنه بعد علت مطلقه باشه، چون چیزی دیگه نیست که حیولا با او شریک بشه و با اشتراک صورت رو بیافرینه. همچنین صورت که شریکت العله است، در اون وقتی که اولین خلق به حساب میاد چیزی دیگه نیست که بخواد شریک داشته باشه، پس باید علت مطلقه باشه، شریکت العله نیست. علت تعین هم نیست، چون چیزی موجود نیست که بخواهد این حیولا صورت رو از اون چیزهای دیگه جدا کنه و تعین بشه. بخشه هیچی موجود نیست، چیزی که موجود نیست خوش تعین داره، اولین چیزی که صادر میشه تعین داره. پس نمیتونید شما حیولا رو اولین صادر بدونید و بگویید علت مطلقه است برای صورت، یا صورت رو اولین صادر بدونید بگید علت مطلقه است برای حیولا. از چنان چرا علت مطلقه میگیم؟ چون در ازل غیر از خدا که حیولا رو یا صورت رو آفریده چیز دیگه موجود نیست که بخواهد با اون آفرینش اول همکاری کند. آفرینش اول باید خودش علت کامل باشد برای آفرینش دوم. حالا یا حیولا باید علت مطلقه باشه برای صورت، یا صورت باید علت مطلقه باشه برای حیولا. اما قبلا گفتیم هیچ کدوم علت علی سبیل الاطلاق نیستند. پس این را هم بسته شد که خداوند حیولا رو بیافرینه و حیولا علت مطلقه برای صورت باشه، یا برعکس صورت رو بیافرینه و صورت علت مطلقه برای حیولا باشه. این رو هم بسته شد. هیچ راهی نداریم جز این که بگیم جسم از سوادر وسطی است، صادر اول نیست، بعدها صادر شده با واسطه. پس او رو صادر اول قرار نمیدیم. به بیان این که گفتیم نفس هم صادر اول نیست، بنابراین یه موجود مجردی باید صادر اول باشه. اون موجود مجرد هم عقله، فثبته که عقل در جهان خارج هست. حالا تعدد عقول چطور اثبات میکنیم؟ اون در فصل بعد باید اثبات بشه. صفحه 200 اشارتون الاول، یعنی الاول تعالی خداوند در گذشته رائج بوده که بر خدا اطلاق اول می شده، حالا رائج شده که اطلاق واجب می کنن. قبلها اطلاق اول می شده. از زمان فارابی به بعد کلمه واجب هم آمد توی اصطلاحات. الاول لیس فیه حیثیتان، در خداوند دوتا حیثیت وجود نداره. خدا فاعلیست که حیثیتش همون ذاتشه، علاوه بر ذاتش حیثیتی ندارد. لیس فی حیثیتان، حیثیت درش نیست. لوحدانیتهی یعنی لبساطتهی، چون بسیطه. در نمط چهارم اثبات کردیم که خدا بسیطه. فیلزم، این فیلزم نتیجه است، ولی نتیجه است که مبتنی است بر مقدمه محذوف. مقدمه محذوف این بود که اگر در حیثیت نیست پس فاعلیست واحد و از واحد لا یسر الا الواحد. این الواحد لا یسر منه الا الواحد مقدمه دومه که ابن سینا ذکرش نکرده، خود مقدمه رو ذکر نکرده، بلکه نتیجه رو گرفته. اینطور میگیم خداوند چون واحد است دارای حیثیت های متعدد نیست، و چیزی که دارای حیثیت های متعدد نباشد فعلش واحد است، فقط باید فعلش واحد باشه، نتیجه میگیریم. فیلزم کما علمت، این کما علمت اشاره داره به همون قاعده الواحد. عرض کردم کبرا رو که قاعده الواحده تصریح نمی کنه، اشاره می کنه. فیلزم که ان لا یکون این اول تعالی مبدعن الا لواحد بسیط. کلمه ما لا داره غلط، کتاب ما لا داره غلطه، الا درسته. فیلزم ان لا یکون این اول تعالی مبدعن الا لواحد بسیط، لازم است که خداوند مبدع نباشد جز برای یک شیء بسیط. یعنی فعلش باید اولا واحد باشد، ثانیا اون فعل بسیط هم باشد. پس جسم دیگه نمیتونه اولین فعل باشه، نفس هم نمیتونه. اللهم الا به توسط، مگر اینکه با واسطه بخواهد فعلی رو صادر کند، که اگر خواست با واسطه صادر کند میتواند مبدا متعدد هم باشد، اگر بلا واسطه بخواد صادر کنه باید مبدا باشد لواحدن، اما اگر مع الواسطه بخواد صادر کنه میتواند مبدا باشد لمتعددن. این یه مطلب که ثابت شد که خداوند صادر اولش باید واحد باشد. مطلب دوم، جسم واحد نیست، نتیجه پس صادر اول نیست. شکل ثانیه، خدا صادر اول باید واحد باشد، این نتیجه است که ما از این صغرا و کبرای مذکور گرفتیم. این نتیجه رو الان مقدمه داریم قرار میدیم، صادر اول باید واحد باشد، اضافه میکنین کبرا رو، و جسم واحد نیست، مرکب از هیولا و صورته، پس واحد نیست، نتیجه میگیریم پس صادر اول نیست. دقیقا چی شد؟ یک قیاس ابتداعا آورد و ثابت کرد که خداوند فعلش باید واحد باشد، این نتیجه شد. این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی گرفت، گفت خداوند باید فعلش واحد باشد و جسم واحد، فعل اولین فعلش، اولین فعلش باید واحد باشد و جسم واحد نیست پس اولین فعل نیست. و کل جسم کما علمت، اینم هم در نمطهای اولیه که جسم مرکب از هیولا و صورت می کردیم این مطلب دانسته شد، هم در نمط چهارم که می خواستیم بیان کنیم که خدا جسم نیست، اونجا هم بیان کردیم که جسم مرکب است من هیولا و صورت. سید تزهلک، روشن می شود با این دو قیاسی که گفتیم، از قیاس مرکب که قیاس دومه، نتیجه می شود که مبدع مباشر برای جسم خداوند نیست، بلکه این علل وسطی هستند که مرکبند. فیتزه لک ان المبدع الاغرب لوجودهی ان اسنی، بله مبدع الاغرب، ممکن من غلط خونده، بله اینجا مبدع اغرب ده، ان المبدع الاغرب لوجودهی ان اسنی، همینطوره دیگه، بله. فیتزه لک ان المبدع الاغرب لوجودهی ان اسنی، مبدأ اغرب یعنی مبدأ مباشر، مبدأ مباشر لوجود الجسم مؤلفون عن اسمه، یعنی مبدأ اغرب باید دو چیز باشد، آنچه که جسم ازش صادر میشه باید دوتا باشه، او ان مبدأ فیه حیثیتان، یا جسم باید صادر شود از مبدأی که در اون مبدأ دو حیثیته، یا مبدأ باید دوتا باشه، یا مبدأ اگر یکی بود باید مشتمل بر دو حیثیت بشه تا بتونه جسم رو مباشرتن صادر کنه. لیسه هن یکون انها اسنان من، تا صحیح باشد که از چنین مبدأی دو چی با هم صادر شود. پس جسم نمیتواند مباشرتاً از خداوند صادر شود، باید مباشرتاً از مبدأی صادر شود که اون مبدأ دو جزء دارد، مرکب از دو جزء، یا اگر دو جزء ندارد و واحد است دارای دو حیثیت باشد، بالاخره باید تعدد در مبدأش باشد. بعد این قول که خداوند اولاً صادر کند هیولا را بعد هیولا علت شود برای صورت، یا اولا صادر کند صورت رو بعدا صورت علت شود برای هیولا، اگر این رو بگید اینم رد میکنیم، میگیم که قبلا گفتیم که هیولا و صورت نمیتوانند علت بالاطلاق باشند.